ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اواخر چهارشنبه شب در 26 شب از مهر ماه ایران به شما سلام میکنیم و به شما بیرون از ایران هم سلام میکنیم، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. مجله خبری شبانگاهی رادیو فرداست. به مدت نیم ساعت این برنامه زنده پخش میشه بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا و در این مدت در طول این برنامه زنده درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان میشنوید. با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخباری که رضا جمالی میخونه براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردن. رضا سلام بر تو، شبت بخیر.
سلام آزاده، شب بر تو و شنوندگان بخیر باشه. منصور ارباب سیر که سال گذشته با اتهام مشارکت در تحریضی ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا مواجه شده بود، روز چهارشنبه اتهامات وارده را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منصور ارباب سیر که 57 سال دارد قرار بود در ماه ژانویه برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر شود. آقای ارباب سیر که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد پیشتر اتهامات وارده را رد کرده بود. بنابر اتهامات وارده او این ترور را قرار بود با هدایت نیروهای نظامی ایران انجام دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داد که به نظر می‌رسد ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو است، اما بنابر این گزارش هنوز سانتریفیوژهای تازه نصب شده آغاز به کار نکردند. ایران و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به این اظهار نظرها واکنش نشان ندادند. تأسیسات فوردو یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه بین‌المللی است که می‌گوید ایران از این تأسیسات برای تولید اورانیوم با غنای بالا استفاده می‌کند که می‌تواند استفاده نظامی داشته باشد. ایران این اتهامات را همواره رد کرده است. در خبر دیگر، ایران میگوید اروپا باید آماده مواجهه با تبعات تحریم این کشور باشد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران را غیرقانونی، فاقد مشروعیت و مغایر با موازین و قوانین بین‌المللی دانست و گفت تصویب این تحریم‌ها کمکی به حل مسائل نمی‌کند. آقای مهمانپرست تحریم‌های تازه به گفته آقای مهمانپرست تحریم‌های تازه در شرایط بحران جاری مالی اروپا اقتصاد کشورهای اروپایی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلبان در آخرین دیدارش نسبت به وضعیت معیشتی مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وبسایت کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی را منتشر می‌کند خبر داده که روز سه‌شنبه تعدادی از اقوام میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد اجازه پیدا کردند بدون حضور محسوس ماموران امنیتی با این دو دیدار کنند. در این دیدار 3 ساعته آقای موسوی از زندانیان سیاسی یاد کرده و گفته است آنها در شرایط بدی هستند. او همچنین از وضعیت معیشتی مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را تعرض به قوانین اسلامی دانست و گفت اعدام نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است. نسرین ستوده وکیل و حقوقدان زندانی در اعتراض به شرایط نگهداریش اعتصاب قضا کرد. رضا خندان همسر خانم ستوده در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر گفت که همسرش در اعتراض به فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانواده‌اش اعتصاب قضا کرده است. به گفته آقای خندان به رغم نامه‌نگاری با دادستان همچنان با تغییر روز ملاقات مخالفت می‌شود و همچنین اجازه تماس تلفنی نیز به خانم ستوده برای تماس با فرزندانش داده نمی‌شود. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما و بهتون توصیه میکنم جزئیات بیشتر در مورد اخباری رو که شنیدید رو از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه خبرها درباره مرگ مغزی احمد قابل، نواندیش دینی و از شاگردان آیت الله منتظری در بیمارستان.
زمانی بیماری او به اوج خودش میرسه که او در سلول انفرادی بوده و از زندان او رو به بیمارستان میبرند.
ابهامات تازه در زمینه طرح سوال از محمود احمدی نژاد یک بار دیگه با پس گرفتن امضا توسط بعضی نمایندگان.
تجربه نشان میده که اونچه که آقای خامنه‌ای لزوماً در روی صحنه اعلام میکنه اونی نیستش که در عمل به اجرا در میاد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما توی 20 دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده. با خروج نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس از طرح سوال از رئیس جمهوری، امکان برگزاری جلسه سوال از محمود احمدی نژاد در صحنه علنی مجلس در حاله ای از ابهام قرار گرفته. به گزارش رسانه‌های ایران، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس علت عقب نشینی نمایندگان اصولگرا از این طرح رو شرایط فعلی سیاسی کشور عنوان کرده. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
فراکسیون اصولگرایان مجلس روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای طرح سوال از محمود احمدی نژاد را تنش‌زا عنوان کردند و افزودند که این اقدام نمایندگان نه تنها به مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه التهاب آفرین است. به گزارش خبرگزاری فارس، فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم در بیانیه خود آورده‌اند که تجربه قبلی سوال از رئیس جمهوری این احتمال را تقویت می‌کند که این اقدام دوباره فضای سیاسی کشور را جنجالی‌تر کند. هفته گذشته بود که طرح سوال از محمود احمدی نژاد با 102 امضا تسلیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. مسائل اقتصادی کشور به ویژه نوسانات بازار ارز و طلا محور اصلی سوال از رئیس جمهوری ایران است. اما آنچه که بیشتر نمایندگان مجلس را مصر به طرح سوال از محمود احمدی نژاد کرد، اظهارات چند هفته پیش رئیس جمهوری در نشست رسانه‌ای خود بود که با حمله به عملکرد مجلس، تصمیمات این نهاد را در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دخیل دانست.
بالاخره تو این کشور فقط دولت کار میکنه، جاهای دیگه اشکال ندارن. اولا همراهی کنن با تصمیمات، ثانیا به مسئولین مربوطه در کنترل کمک بکنن.
از سوی دیگر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از طراحان سوال از رئیس جمهوری به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون تنها 3 نفر از نمایندگان امضای خود را از طرح سوال از رئیس جمهوری پس گرفتند، اما 6 نفر دیگر به جمع سوال کنندگان اضافه شده است. این اظهارات در حالی است که غلام علی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که آقای مطهری نظر خودشان را دارند و افزود فراکسیون اصولگرایان همچنان بر منتفی شدن سوال از رئیس جمهوری اصرار می‌ورزد. آقای حداد عادل علت این تصمیم فراکسیون اصولگرایان مجلس را به خاطر تجربه ناموفق طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس هشتم عنوان کرد. در اسفند ماه سال پیش در نخستین طرح سوال از رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد با حضور در مجلس و با پاسخهایی که به سوال نمایندگان مجلس داد با انتقادهای فراوانی روبرو شد و بسیاری از نمایندگان او را به دست انداختن مجلس متهم کردند. محمود احمدی نژاد در آن جلسه و در پایان سخنانش به مجلسیان گفت:
این سوالایی که مطرح کردید برای ما، به نظرم طرح سوال از همونایی بود که با شاسی فوق لیسانس شد. اگه با خود ما مشورت می‌کردیم، سوالای بهتری می‌شد مطرح کرد.
با این حال اختلاف نظر نمایندگان مجلس در مورد طرح سوال از رئیس جمهوری در حالی است که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که کمیسیونش مسئول پیگیری این طرح است به خبرگزاری مهر گفت که امکان پس گرفتن امضای نمایندگان از این طرح طبق آیین‌نامه داخلی مجلس وجود ندارد. سراج الدین میردامادی فعال سیاسی در پاریس درباره اختلاف نظر به وجود آمده میان نمایندگان مجلس در طرح سوال از محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید:
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین صحبت‌هاشون در خراسان شمالی تاکید کردن که باید آرامش رو حفظ کرد و دولت باید به کار خودش در فضای آرامی ادامه بده، ولی تجربه نشان میده که اونچه که آقای خامنه‌ای لزوماً در روی صحنه اعلام میکنه اونی نیستش که در عمل به اجرا در میاد و به نظر میرسه که همین اضافه شدن تعدادی امضاها و پس گرفتن اینها خود اینها بازی باشه که بخوان دولت رو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مشکلات عدیده‌ای که داره تحت فشار و منگینه قرار بدن.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پیش از سوال از رئیس جمهوری، نخست نماینده رئیس جمهوری در کمیسیون مربوطه حاضر می‌شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان از نماینده رئیس جمهوری، سپس باید خود رئیس جمهوری در مجلس حاضر و به نمایندگان پاسخ دهد.
رضا جمالی گزارش میداد و بیشتر میتونید در مورد همین موضوع پیدا کنید اگه سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و اونجا این مطلب رو خواهید دید و بحثی که البته زیر این مطلب بین بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در گرفته.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 10:10 شب در ایران هست و ما با یک گفتگو ادامه میدیم این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. رئیس سازمان صنایع هوایی اعلام کرده که ایران در حوزه پهپادها با برد حدود 2000 کیلومتر طراحی ها و دستاوردهایی داره که در آینده رونمایی میشه. و همه اینها در حالی است که چند روز پیش هم فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از طراحی و ساخت پهپاد و به کارگیری جدیدترین پهپاد پدافندی با اسم حازم توی ماموریت‌های آینده هوایی خبر داد. همکارم نوشین سید حسینی در همین زمینه با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس نظامی رادیو فردا، و درباره جزئیات طراحی این پهپاد با برد 2000 کیلومتر پرسیده.
ایران در حوزه تولید پهپاد به پیشرفت‌های نائل شده. در گذشته انواع و اقسام پهپادها را در واقع همون پرنده هدایت پذیر از راه دور رو ساخته به اسم کرار، و اخیراً از نوعی به نام شاهد پرده برداری کرده با برد 2000 کیلومتر. ولی اطلاعات بیشتری در مورد این در اختیار ما نگذاشتند. ممکنه که این از نوع پهپادی باشه که ایران میخواد این رو مسلح بکنه، میتونه پهپاد بمب‌افکن باشه، برای اینکه پهپادها برای کارهای مختلف ازشون استفاده میشه، برای عکس برداری، برای جمع‌آوری اطلاعات، برای جاسوسی، برای بمباران، برای به دست آوردن اطلاعات در مورد سیل و بلایای طبیعی که حوزه‌اش تا چه حد باشه، وسیله است که وارد صنایع نظامی شده، کاربرد غیر نظامی میتونه داشته باشه و کاربرد نظامی. ولی اینکه این پهپاد با برد 2000 کیلومتر چه استفاده‌ای خواهد داشت، به نظر میرسه که با توجه به بردش پهپاد نظامی باشه و احتمال داره که پهپاد بمب افکن باشه.
آقای آریان، لطف میکنید طبقه بندی های مختلف پهپاد رو توضیح بدید و اینکه ایران در حال حاضر در کدوم کلاس یا طبقه قرار گرفته؟
اول ایران پهپادهایی رو ساخته که پهپادهای کوچکی بودند با قابلیت‌های محدود، و بعد به تدریج درست مثل صنایع موشکسازی اینها رو بهینه‌سازی کرده. پهپاد به طور کلی یکی از وسایلی است که واقعا در جنگ‌های امروزین ازش استفاده میشه، ولی در نهایت بستگی داره به اون تکنولوژی کشور سازنده. آمریکا یکی از موفق‌ترین کشورهاست در ساختن پهپاد. پهپادها رو اگر ما مقایسه بکنیم از نظر ساختن و از نظر منابعی که برای اینها استفاده میشه، به مراتب ارزان‌تر از هواپیماهای بمب افکن هستند. یعنی یک وسیله شده در جنگ، مثل جنگ الکترونیکی که ازش استفاده میشه.
آیا صحبت های مسئولان ایران درباره ساخت پهپاد رو میشه در راستای جنگ روانی با اسرائیل قلمداد کرد به دلیل اون پهپاد ساخت ایران که متعلق به حزب الله بود و بر فراز اسرائیل پرواز کرده بود؟
در همین راستا میشه تلقی کرد که نوعی از جنگ روانی است و در این حال به رخ کشیدن توانایی ایران، چون فرماندهان سپاه معمولا با توجه به بالا بودن تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای، در اون راستا میشه این رو تلقی کرد. و پهپادی رو که در واقع حزب الله فرستاد به جنوب اسرائیل و از اون طریق وارد حریم هوایی اسرائیل شد، این یک پهپاد ساخت جمهوری اسلامی بوده و به احتمال بسیار قوی توسط پرسنل سپاه پاسداران هدایت شده. از جهتی این میتونه برای ایران، اینجوری که فرماندهان سپاه گفتند، که ما تونستیم وارد حریم هوایی اسرائیل بشیم، ولی به هر حال اسرائیل کشور ضعیفی در این زمینه به خصوص نیست که دست کم گرفته بشه.
نوشین سید حسینی با حسین آریان صحبت میکرد، کارشناس نظامی رادیو فردا، و موضوع این گفتگو هم گفته های رئیس سازمان صنایع هوایی بود که گفته ایران در حوزه پهباد، یعنی هواپیمای بدون سرنشین با برد حدود 2000 کیلومتر و دستاوردهای مختلفی که به دست آورده، در آینده رونمایی خواهد داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
10:15 دقیقه شب در تهران و همچنان از مجله شبانگاهی با شما هستیم با یک گزارش درباره احمد قابل که از شاگردان برجسته آیت الله منتظری بوده و بارها به دلیل انتقادهای بی‌پرده‌اش از شخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به زندان افتاده. علاوه بر این او از چهره‌های نامدار نواندیش دینی در ایران هم محسوب میشه. مرتاد قاسمفر درباره شرایط فعالیت و اندیشه احمد قابل گزارش تهیه کرده.
احمد قابل دینپژوه و از شاگردان برجسته آیت الله منتظری به دلیل وضعیت وخیم جسمانی در بیمارستانی در مشهد بستری است. همسر این نواندیش دینی درباره آخرین وضعیت جسمانی آقای قابل به ما میگوید:
من الان بیمارستان بودم و الان از بیمارستان اومدم و ایشون رو امروز صبح به وقت آی سی او بیمارستان قائم منتقل کردن. طبق گفته خود پرسنل بیمارستان حیات نباتیشون ادامه داره، یعنی کلیهشون کار میکنه، کبدشون کار میکنه، ضربان قلب، نبض، اینا همه ادامه داره ولی هوشیاری ندارن. ایشون فعلا در حال حاضر تا وقتی که این استراپ زدن سیستم حیات نباتیشون ادامه داره و سیستم بدن فعال هستش، گفتن که دستگاه رو قصد نمیکنن چون کلیهشون کار میکنه. میگن که تمام بدن داره کار میکنه، فقط هوشیاری ندارن. گفتن تا وقتی اینجوری هستن قطع نمیکنن دستگاه.
احمد قابل که حکم اجتهاد خود در فقه شیعه را از استادش آیت الله منتظری دریافت کرده بود، به دلیل دیدگاه‌ها و نظریاتش در حوزه سیاسی و به خصوص انتقادهای صریح و بی‌پرده‌اش از آیت الله خامنه‌ای چندین بار به زندان افتاد. با این حال هرگز دست از انتقادهای صریح از شیوه حکومتداری رهبر جمهوری اسلامی بر نداشت. محمد جواد اکبرین، دینپژوهی که با آرا و دیدگاه‌های احمد قابل از نزدیک آشناست، در این باره می‌گوید:
درباره شخص ایشون به این اکتفا می‌کنم که اگر شما براتون نقل کنند از قصه های ملل که مثلا در ملتی کسی وجود داشته، شخصی وجود داشته که بخشی از عمر خودش رو در راه دفاع از میهنش جنگیده و جراحت برداشته و آثار اون جراحت تا پایان عمرش باش بوده و در عین حال هم یکی از دانشمندان جامعه خودش بوده و از پژوهشگران قابل احترام مجامع علمی بوده، قاعدتا از چنین کسی تجلیل میکنید اگر بشنوید و توقع دارید که اگر او روزی بیمار شد یا دچار مشکلی شد جامعه و دولت درباره او احساس مسئولیت بکنند. این تراژدی است که احمد قابل هر دو ویژگی رو داشته، جانباز جنگ بوده و از دانشمندان حوزه علوم اسلامی بوده و از شاگردان ویژه مرحوم آیت الله منتظری، اما زمانی بیماری او به اوج خودش میرسه که او در سلول انفرادی بوده و از زندان او رو به بیمارستان میبرند.
درباره نظریات آقای قابل در حوزه نواندیشی دینی و رابطه اخلاق و دین و نیز بازنگری در احادیث از محمد جواد اکبری میپرسم.
آقای قابل از کسانی است که قرآن و متون دینی رو در ترازوی اخلاق و عقلانیت سنجیده، اما نه با متریال برون متنی، یعنی کاملا در چارچوب متن با تکیه بر دو اصل قرائت خاص خودش رو از دین پیش می برد. قرائتی که نگاهش به آسایش و آرامش مردم و اقناع عقلانی و روانی مردم نسبت به دین بود. اون دو اصل هم یکی این بود که تمام متون دینی باید در ترازوی اخلاق و عقلانیت سنجیده بشه و اگر در اون ترازوی از او وزنی نداشته باشه قابل اعتنا و اهتمام نیست. اصل دومش هم این بود که باید اونچه که به عنوان احادیث در دست ما هست بیش از اونچه که تا به حال شده پالایش بشه. فقط احادیث قابل اعتنای متناسب با متن قرآن کریم مورد اعتنا قرار بگیره. این دو اصل فکر میکنم که در دینشناسی احمد قابل بسیار برجسته بود.
احمد قابل به دلیل مدت‌ها حضور در جبهه‌های جنگ و وجود ترکشی در سرش دچار تومور مغزی شد. در تیر ماه گذشته برای خارج کردن این ترکش به بیمارستان منتقل شد. این جانباز جنگ و نواندیش اندیش دینی در سال 1380 بازداشت شد و 125 روز را در زندان انفرادی گذراند. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و اهانت به رهبر و تبلیغ علیه نظام بود. محمد جواد اکبرین درباره عملکرد سیاسی آقای قابل چنین میگوید:
در حوزه سیاست او از نخستین کسانی بود که باب گفتگوی انتقادی مستقیم با آیت الله خامنه ای رو گشود و از این بابت بسیار رهبر جمهوری اسلامی از او ناراضی بود و برخی از دوستان آقای احمد قابل اطلاع دادند که ماجرای دشواری ها و سنگینی هایی که برای آقای قابل پیش آمد در واقع بیشتر پس از اون زمانی بود که او آقای خامنه ای رو مستقیم مورد خطاب قرار داد و در دوران سلول انفرادی هم حتی حاضر نشد کلمه ای از اون چه که گفته کوتاه بیاد و حتی به درخواست برخی از مسئولان قوه قضاییه برای گفتگو در این باره هم پاسخ منفی داد.
احمد قابل پس از درگذشت آیت الله منتظری بار دیگر به مدت 170 روز زندانی شد. او نهایتاً با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی موقتاً آزاد شد. اتهام او باز هم انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی بود، انتقادی که او هیچ فرصتی را برای بیانش از دست نمی‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ایران در راه جام جهانی 2014.
روی ایران و کره جنوبی، دو هماورد بزرگ و دیرین فوتبال قاره آسیا، در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل شبی خاص را برای فوتبال ایران رقم زد. در این مورد از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
اپه چیرگی ایران با 10 بازیکن و 1 یار کمتر بر کره، آنتونیو سیمائز کمک مربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: ما شایسته پیروزی در این مسابقه بودیم. گرچه از آن میکنم که هر دو تیم واقعا خوب بازی کردن. سیمائز که به خاطر اخراج کارلوس کیروش به جای سرمربی تیم ملی ایران در کنفرانس خبری پس از بازی حضور یافته بود، افزود: ما در دو هفته گذشته سخت تمرین کردیم تا هر بازیکن را از نظر ذهنی و جسمانی برای این دیدار آماده کنیم. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، دستیار سرمربی تیم ملی ایران به خبرنگاران گفت: بالاتر از همه ملت ایران است که شایسته این پیروزی بود. هنگامی که تیمی نیرومند چون کره را با 10 بازیکن در زمین می‌برید، این دیدار برای همیشه در یاد هر کس می‌ماند.
دژاگر با پای راست خوبی دروازه موقعیت عالی برای تیم ما، نکوناف و توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
به گزارش AFC، چون کانگ هی سرمربی تیم ملی کره در کنفرانس خبری پس از بازی اظهار داشت: ما دست بالاتر را در بازی گرفتیم، اما به رغم داشتن بازیکنان جوان و با اعتماد به نفس نتوانستیم از تسلطمان سود ببریم. سرمربی تیم ملی کره ادامه داد: از آغاز بازی ما بازی را تحت کنترل داشتیم و حتی به تیر زدیم، اما ایران توانست از فرصتش بهترین را بسازد. چای کانگ هی همچنین گفت: شبی دشوار برای من بود، به رغم این شکست اعتقاد ندارم، همه شانس هایمان از دست رفته و ما هنوز بازی هایی برای جبران این بازی داریم. شب شیرین فوتبال ایران و پیروزی تاریخی تیم ملی، هرچند در fifa.com سایت رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال انعکاس چندانی نیافت و زیر سایه خبری پیروزی استرالیا بر عراق قرار گرفت. با این وجود پیروزی ایران در گزارش خبرگزاری ها و رسانه های خبری بین المللی بازتاب گسترده یافت.
سلام، من شیرین عسکری هستم. این هفته از طرف نسرین و نازنین از گروه لتر اورفئی مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
شیرین عسکری یکی از خواننده گروه لتر اورفئی و نامزد مسابقه کشف استعداد در تلویزیون آلمان این هفته با شماست. فرداهنگ 55 همین پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
فرداهنگ فراموش نکنید فردا شب این برنامه رو حتما بشنوید با پیام آتوسا و در مورد این گروه از زبان شیرین عسکری بیشتر بشنوید. اما بریم با آرش حسنی همراه بشیم به عنوان آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
روزنامه نگار فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر است. از اجتماعی نویسان با سابقه مطبوعات ایران به شمار می رود. اما این روزها ژیلا بنی یعقوب همچون همسر روزنامه نگارش بهمن احمدی آمویی در زندان روزگار می گذراند. با این تفاوت که خانم بنی یعقوب زندانی بند زنان زندان اوین است و بهمن احمدی آمویی زندانی زندان رجایی شهر کرج. ژیلا بنی یعقوب همراه با همسرش چند روزی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیشان بازداشت شد. خانم بنی یعقوب دو ماهی را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان پیش از آن بازداشت هم در جریان تجمع فعالان حقوق زنان در خرداد ماه سال 85 در میدان هفته تیر تهران بازداشت شده بود. در آن بازداشت این روزنامه‌نگار نزدیک به یک هفته را در بازداشت گذراند و پس از آن با سپردن قرار کفالت آزاد شد. ژیلا بنی یعقوب در دادگاه از اتهامات وارده بر وی که شرکت در تجمع غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام بود تبرئه شد. بازداشت دوم خانم بنی یعقوب در اسفند ماه همان سال اتفاق افتاد، زمانی که او همراه با دیگر بازداشت شدگان خرداد 85 به مقابل دادگاه انقلاب رفته بودند. آزادی این روزنامه‌نگار از بازداشت دوم با سپردن قرار کفالتی 10 میلیون تومانی میسر شد و او در دادگاهی که یک سال بعد برای رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد از تمام اتهامات تبرئه شد. ژیلا بنی یعقوب برای بار سوم در سال روز بزرگداشت برگزاری تجمع زنان در خرداد ماه سال 86 بازداشت شد و چند ساعتی را در بازداشت گذراند. اما بازداشت سال 88 برای این روزنامه نگار با بازداشت‌های پیشین او متفاوت بود. پرونده اتهامات بازداشت آخر این روزنامه نگار برایش یک سال حبس و 30 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی رقم زد. حکمی که با اعتراض سازمان‌های فعال در حوزه کاری روزنامه‌نگاران و آزادی بیان همچون سازمان گزارشگران بدون مرز همراه بود. حکم صادره برای ژیلا بنی یعقوب در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. این روزنامه‌نگار ایرانی برای فعالیت‌هایش در حوزه وبنگاری در سال 88 برنده جایزه جهانی آزادی بیان شد. این جایزه به وبسایت خانم بنی یعقوب با نام ما روزنامه‌نگاریم تعلق گرفت. خانم بنی یعقوب همچنین در سال 89 جایزه آزادی بیان سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرد. او از برندگان جایزه شجاعت بنیاد بین المللی رسانه‌های زنان است که هر سال به یکی از روزنامه‌نگاران زن جهان اهدا می‌شود. این روزنامه‌نگار که در روزنامه‌های همشهری، خرداد، آزاد، صبح امروز، وقایع اتفاقیه و سرمایه سابقه فعالیت داشته، در زمان بازداشت سردبیری سایت کانون زنان ایرانی را بر عهده داشت. ژیلا بنی یعقوب در شهریور ماه سال 91 در حالی که همسرش بهمن احمدی آمویی بدون اطلاع و اعلام قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. پس از انتقال ژیلا بنی یعقوب به بند زنان زندان اوین عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این روزنامه‌نگار ایرانی شد. همزمان با صدور این بیانیه بیش از 100 همکار خانم بنی یعقوب با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که از طریق اون میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه ملاقات با آرش حسنی در میون بگذارید. آرش حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. فراموش نکنید سری بزنید به وبسایت radiofarda.com. همین الان اولین خبر روی صفحه اول وبسایت ما ابراز نگرانی میرحسین موسوی از وضعیت معیشتی مردم هست به عنوان تیتر اول خبری امشب ما. همراه رادیو فردا بمونید و شنیدن موسیقی و ترانه هایی که براتون فراهم کردن همکارانم لذت ببرید.